در سهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، با امید خوشیتان مزرخون منگل باز هم تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی برنامه مشنوین که کارشناسان نظریاتشان در مورد معرفی وزرای پیشنهادی آقای کرزی بیان می دارن.
جا فیصدی کابینه پیشنهادی از طرفی اشخاص معرفی شده بودن، نه به خاطر شایسته سالاری، به خاطر لیاقت، به خاطر سواد.
مرور به روزنامه های چاپ امروز کابل هم خواد داشتیم. بله، نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان از منیژه دیوه.
راه اندازی مظاهره به منظور تقبیه کشته و زخمی شدن افراد ملکی توسط نیروهای بین المللی در رودات ننگرهار، اصابت سه راکت در مربوطات حوزه هشتم شهر کابل و وزارت دفاع آمریکا گفته است که ایالات متحده مایل است تا حکومت حامد کرزی و ولسی جرگه درباره کابینه جدید به توافق دست یابند. سلام، من منیژه دیوه هستم. خبرهای این ساعت را به شما پیشکش میکنم. امروز در نقاط مختلف شهر جلال‌آباد مظاهره به خاطر تقبیه کشته و زخمی شدن افراد ملکی در ولسوالی رودات به راه انداخته شده است. این در حالی است که یک هیئت بلندپایه دولتی امروز به هدف تحقیق و بررسی در خصوص کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این ولایت سفر خواهد کرد. روز گذشته در نتیجه یک انفجار در نزدیکی کاروان نیروهای بین المللی در ولسوالی رودات ننگرهار، ده تن از افراد ملکی مجروح شده و 4 تن از اطفال نیز جراحت برداشت. گفته شده است که هدف انفجار نیروهای بین المللی بوده است که در نتیجه 2 سرباز آمریکایی نیز جراحت برداشتند. اما باشندگان این محل میگویند که این انفجار در نتیجه پرتاب بم به وسیله نیروهای آمریکایی صورت گرفته است. اصابت 3 فیر راکت صبح امروز در شهر کابل منجر به زخمی شدن 3 تن گردید. وزارت امور داخله در یک اعلامیه گفته است که محل اصابت این راکت ها در مربوطات حوزه هشتم بوده است، که 2 راکت در منزل مسکونی و 1 راکت در یک باغ اصابت کرده است که در نتیجه 2 طفل و 1 زن زخمی گردیدند. تحقیقات پلیس در رابطه با چگونگی قضیه و محل پرتاب این راکت ها ادامه دارد. یک ایت کانگرس امریکا که سرگرم دیدار از افغانستان است اعلان کرده است که ایالات متحده در عرصه‌های مختلف از جمله در زمینه تقویت زراعت همکاری‌های بیشتری با افغانستان انجام خواهد داد. این ایت 4 نفری سنای امریکا به رهبری جان مکن روز گذشته وارد کابل گردیده و در و ناوقت روز گذشته با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که این ایت از پیشرفت‌های به دست آمده در افغانستان ابراز خرسندی کرده است. با گفته رئیس این ایت، قرار است وزیر زراعت آمریکا به زودی به افغانستان سفر کرده و در مورد کمک‌های بیشتر زراعتی به افغانستان بررسی‌های را انجام دهد. جمهوری اسلامی ایران اعلان کرده است که 3 میلیون دلار را به هدف اعمار مکاتب در 3 ولایت افغانستان با این کشور مساعدت می‌کند. در یک اعلامیه که از وزارت خارجه افغانستان به نشر رسیده آمده است که این مطلب را معاون وزارت خارجه ایران در سفر به کابل و دیدار با دکتر رنگین دادفرسپنتا سرپرست وزارت خارجه افغانستان ابراز کرده است. گفته شده است که با استفاده از این کمک‌ها در ولایات بلخ، قندهار و ننگرهار مکاتب ساخته خواهد شد. آقای فرعی معاون وزارت خارجه ایران گفته است که بر اساس یک فرمان تازه ریاست جمهوری ایران، جوانان مهاجر افغانستان از این پس حق خواهند داشت تا در پوهنتونای ایران درس بخوانند. و به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، امروز قیمت اسعار در شهر قرار زیل است. یک دلار امریکایی 48 افغانی و 47 پول، 1 یورو 69 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیس 77 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 573 افغانی. در خبرهای منطقه و جهان، همکارم سلطان سرور با شماست. رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن انتظار دارد حکومت رئیس جمهور کرزی و ولسی جرگه درباره کابینه جدید در زودترین فرصت به یک توافق دست یابند تا گام‌های جهت حکومتداری بهتر در افغانستان برداشته شود. جوف موریل، سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که ما می‌خواهیم تا روند تصویب کابینه جدید هر چه زودتر انجام شود، چون حکومتداری در افغانستان باید بهبود یابد و ادامه بلا تکلیفی وضعیت را مشکل‌تر می‌سازد. او همچنین افزود که اختلافات درباره تصویب کابینه جدید نشانه از پیشرفت‌های مثبت امور بوده، اگرچه شاید عجیب به نظر برسد که برخی از داد و ستدهای درست میان جناح‌های مختلف دولت دموکراتیک افغانستان صورت می‌گیرد. بن‌بست غیر متوقع در تصویب کابینه جدید وضعیت بلا تکلیفی در افغانستان را که بعد از انتخابات اخیر حکم فرما بوده طولانی‌تر ساخته است. کای آیده، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، دیروز ضمن سخنرانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای می‌بخشند ضمن سخنرانی به شورای امنیت آمریکا و دیگر کشورهای غربی را هشدار داد که نگذارند موج افزایش نیروها در افغانستان توجه به تلاش‌های ملکی و سیاسی را منحرف سازد. در این حال سفیر افغانستان در ملل متحد از شورای امنیت تقاضا کرد تا نام آنهده از اعضای طالبان را که آماده پیوستن و همکاری با دولت هستند از لست سیاه دور کند. بانکیمون، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید شورشان در افغانستان مسئول 78% تلفات ملکی هستند. او گفت که قماندانان نیروهای بین المللی در افغانستان برای جلوگیری از تلفات ملکی نهایت کوشش و احتیاط میکنند. سرمنشی سازمان ملل متحد در اجلاس شورای امنیت به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور کرزی باید در کنفرانس لندن برنامه‌هایش را در مورد گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورش تا 5 سال آینده معرفی کند. یک سازمان آمریکایی به نام سایت که فعالیت‌های مطبوعاتی گروه‌های مظنون تروریستی را مراقبت می‌کند، دیروز گفت پیام‌های منسوب به شبکه القاعده در اینترنت ادعا می‌کنند که حمله هفته گذشته در نتیجه آن 7 مأمور CIA در شرق افغانستان کشته شدند، برای انتقام از حملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در مناطق قبایل پاکستان انجام شده است. یک تبعه اردن که اکنون گفته می‌شود برای شبکه القاعده فعالیت می‌کرد، به عنوان مخبر داخل پایگاه نیروهای آمریکایی در خوز شده، این حمله انتحاری را انجام داد. او ادعا کرده بود که معلومات را به نیروهای آمریکایی می‌دهد که منجر به از بین رفتن رهبران شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان خواهد شد. یک روحانی مسیحی و یک مقام امنیتی تایید کردند که حداقل 7 نفر در حادثه تیراندازی بر تجمع مسیحیان به مناسبت عید کریسمس در جنوب مصر کشته شدند. این واقعه در نجه حمادی در 65 کیلومتری شهر اقصر صورت گرفته است. پلیس محلی گفتند که 2 یا 3 نفر که سوار یک موتر بودند، هنگام پایان مراسم کریسمس به سوی مردم پراگنده تیراندازی کردند. کرلس، اسقف نجه حمادی، گفت او در آستانه عید کریسمس بیم از آن داشت که برای انتقام گیری از حادثه یک ماه قبل تجاوز جنسی یک مرد مسیحی بر یک دختر مسلمان در این شهر مبادا کدام حمله صورت گیرد. او گفت که انجمن مسیحیان در نجه حمادی در آستانه کریسمس مورد تهدید قرار گرفته است. و روسیه عید کریسمس یا میلاد حضرت عیسی مسیح را طبق تقویم کلیسای ارتودکس امروز جشن می‌گیرد. رئیس کلیسای مسکو با جمعی از روحانیون ارشد مراسم این عید را در کلیسای جامع کرست دساویور رهبری کردند. رئیس جمهور دمیتری مدودف در جمع حدود 4000 نفر دیگر در این مراسم اشتراک کرد. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین نیز در کنار دریای ولگا در این مراسم اشتراک کرد. پایان اخبار.
ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، آمریکا و دیگر قدرت‌های غرب را هشدار داده است که نگذارند افزایش قوای نظامی در افغانستان توجه آنها را از اهداف ملکی و سیاسیشان در افغانستان منحرف سازد. کارشناسان در مورد کابینه پیشنهادی که هفته گذشته به ولسی جرگه معرفی شد به این نظرند.
50% کابینه پیشنهادی از طرف اشخاص معرفی شده بودند، نه به خاطر شایسته سالاری، به خاطر لیاقت، به خاطر سواد.
این را هم میشنوید که مردم از اوضاع و احوال خود با نگرانی سخن گفته و خواهان کمک دولت شدند.
ما عبدالسوالی دو درگاه نور هستیم، دیگه سراغای ما خراب است. چه رقم گپ است؟ باید به با اونجا یک کمی رحمخوری کنیم. آقای کرزی با آقای کلانترا دیگه باید همین کارهای ما را یک کمی رابرو کنیم و جگ ملت بفهمیم.
گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، ما را همراهی کنید. نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان کای ایده امریکا و دیگر قدرت های غرب هشدار داده که نگذارن افزایش قوای نظامی در افغانستان توجه اونا را از اهداف ملکی و سیاسیشان در افغانستان منحرف بسازه. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، امریکا و دیگر کشورهای دخیل در افغانستان را هشدار داد تا افزایش نیروها و تلاش‌های نظامی توجه را از اهداف غیر نظامی و سیاسی منحرف نسازد. امریکا متحد فرستادن 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان شده است که با رسیدن این عساکر به افغانستان شمار نیروهای خارجی در این کشور به 140,000 سرباز بالغ خواهد شد. برخی دیگری از کشورهای ناتو نیز متحد فرستادن عساکر اضافی به افغانستان شده‌اند. کای آیده نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با شورای امنیت گفت که موج افزایش عساکر نباید اهداف ملکی و انکشاف روند سیاسی را که چون تلاش‌های نظامی اهمیت دارند تهدید کند. او گفت:
If the insurgency agrees to join a peace process, this will significantly...
اگر شورشان آماده پیوستن با روند صلح باشند، این امر نظر خروج نیروها از افغانستان را بسیار تقویت می‌بخشد. به هر حال شورشان باید با پیوستن با روند صلح از اعمال سابقه خود فاصله گیرند و رو به سوی آینده و دستاوردهایی که در چند سال اخیر تحقق یافته آورند. کای آیده یک ارزیابی تیره از اوضاع افغانستان ارائه داشته نگرانی های را انعکاس داد که می گویند مردم کشورهایی که به افغانستان عسکر فرستاده اند و یا با این کشور کمک می کنند دچار بی‌صبری و بی‌حوصلگی شده اند. او همچنین گفت که افغانان هم از کندی روند بازسازی کشور خود و وجود شورشان مایوس و ناامید شده اند. کای آیده که قرار است در ماه مارچ از سمت خود کنار رود، افزود که اگر این گرایش های منفی به زودی از بین نرود، خطر آن دیده می شود که از کنترل خارج شوند. او خواستار افغانی شدن سریع تلاش‌های بازسازی و مبارزه علیه طالبان در افغانستان شد. در این میان روزماری دکارلو معاون سفیر امریکا در افغانستان با برخی از نظریات کای آیده همنوایی نشان داده گفت که برای تحقق پیشرفت‌های دوامدار و واقعی افزایش نیروهای ما باید موازی با تلاش‌ها و کمک‌های بیشتر ملکی به پیش رود. در این حال ظاهر تنین سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد گفت که دولت افغانستان به زودی فهرست نام‌های آن عده از طالبان را به شورای امنیت تقدیم خواهد کرد تا در بدل همکاری با دولت از لیست سیاه خارج ساخته شوند. او گفت:
We ask this council to conduct a review of the council.
ما از این شورا تقاضا میکنیم که روی فهرستی که به اساس فیصله شماره 1267 ترتیب شده تجدید نظر کند تا نامهای آن عده از طالبانی که آماده دست کشیدن از اعمال خشونت و پیوستن با روند صلح هستند بنابر تقاضای دولت افغانستان از این لیست خارج ساخته شود. در این میان بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد ضمن سخنرانی بر شورای امنیت از موقف قبلی خود عدول کرده گفت سازمان ملل متحد آماده است در برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان را کمک و یاری کند.
شنیدین که نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان امریکا و دیگر قدرت‌های غرب هشدار داده که تلاش‌های نظامیشان نباید بر تلاش‌های ملکیشان در افغانستان سایه پرده. سفیر افغانستان در ملل متحد ظاهر تنین در اجلاس شورای امنیت دیروز گفت که نامهای اوید از اعضای طالبان که خواهان مصالحه با دولت هستند باید از لیست سیاه کشیده شوند. در همین مورد ساعت پیش با عبدالکی مجاهد سفیر سابق طالبان در ملل متحد مصاحبه داشتیم و نظرش در مورد چانس موفقیت ای پیشنهاد و هم چانس برقراری ثبات در کشور جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همچنان اقداماتی که راجع به مصالحه ملی وصول در افغانستان صورت بگیره مفید برای برآوردن صلح در افغانستان می باشه. تا هنوز در افغانستان یک فضایی وجود داشتن که فضای بی‌اعتمادی بوده، همچنان اقداماتی که نامای مخالفین دولت که در لیست سیاه و یا در لیست قیلات ملل متحد بودن اگر از لیست بیرون شود، فکر میکنم یک فضای اعتماد به وجود میاره و یک قدمی خوبی به طرفی صلح و سلام در افغانستان میباشه.
بله، این لیست سیاه شامل نام های کی میتونه باشه؟
نام های که در لیست سیاه موجود است و پیش شورای امنیت ملی ملل متحد یا سکوریت کنسل موجود است. تقریبا به حدود 150 نفر لیست است که پسان حکومت امریکا به تعداد 12 تن قومندانای دیگر طالبان هم در آن شامل کردند، ولی همچنان اقدام اگر صورت بگیرد فکر میکنم در افغانستان در راجعه به مذاکرات و مصالحه ملی در افغانستان شاید یک اقدامی خوبی باشد و یک فضای اعتماد به وجود بیارد.
آقای مجاهد، چی تعداد طالبا یا بهتر بگویم چند فیصد طالبا تقریبی خواهان مصالحه با دولت هستند؟
فکر میکنم که در افغانستان مردم افغانستان از جنگ بسطو آمدند و پس از 300 جنگ در افغانستان هیچ کسی در افغانستان طرفدار جنگ نیست. همچنان در صفوف مخالفین دولت افغانستان کسی نمیخواهد که جنگ در افغانستان ادامه پیدا بکنند. منتها فیصله هایی که در بن صورت گرفت پس از فیصله بن به حمایت ملل متحد در افغانستان فضا طوری بود که افراکین ملل متحد یا قدهای خارجی با افغانستان برای صلح در افغانستان میره، ولی متاسفانه اونها که با افغانستان آمدن یک طرف جنگ را به قدرت شامل کردن، به کرسی قدرت رساندند و طرف دیگری جنگ را در مقابلشان، اونها خود اساکین ملل متحد در مقابلشان جنگ شروع کردن. ولی لحاظ ما گفته میتونیم که جنگ در افغانستان اصلا باعثشان جدیت قوتهای خارجی در افغانستان است که مردم افغانستان مجبور کردن که در مقابل اونها مقاومت بکند. ولی امروز همچنان اقدامات ملل متحد که میخواهند که نامای مخالفین دولت افغانستان را از لیست سیاه بیرون براید، فکر میکنم یک اقدام خوبی به طرف مصالح ملی در افغانستان میباشد و برای انتهای جنگ در افغانستان.
در حالی که یک مقام از وقت طالبا نظر مثبت خود در مورد چانس برقراری صلح هم مذاکرات با طالبا بیان داشت، نیروهای ائتلاف گفتند که برنامه های آموزشیشان برای نیروهای افغان در مناطق دوردست پروان گسترش دادند. هدف از راه اندازی این برنامه ها تقویت نیروهای افغان در این مناطق خوانده شده. تا حال 125 نفر از این آموزش ها بهره مند شدند. احمد هنایش و جزئیات بیشتر.
نیروهای ائتلاف در افغانستان میگویند برنامه های آموزشی و تربیتی بهتر نیروهای پلیس را در ولایت پروان در ولسوالی های دوردست این ولایت نیز به اجرا گذاشتند. با گفته برخی از نیروهای آمریکایی مستقر در میدان هوایی بگرام، برنامه های آموزشی شان را در حال حاضر به هدف بلند بردن ظرفیت نیروهای پلیس در ولسوالی های شینواری و سیاگرد ولایت پروان راه اندازی کردند. گریزن اسکی، یک تر از افسران نیروهای آمریکایی، در مورد راه اندازی برنامه های آموزشی شان برای نیروهای پلیس ولایت پروان اخیراً بر رادیو آزادی گفت:
The aim for the training is to bring the police officers.
هدف از تربیه پلیس این است که اینها تطبیق قانون و اجرای آن را بیاموزند و تا حال 125 نفر از افسران پلیس در ولایت پروان از این آموزش ها بهره مند شده اند. شماری از افسران نیروهای پلیس در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان میگویند راه اندازی برنامه های آموزشی برای پلیس افغان در زمینه بهبودی فعالیت های نیروهای محلی پلیس مؤثر واقع شده است. غلام مصطفی ریاضت، یک تن از افسران نیروهای پلیس ولایت پروان، میگوید:
این ترنینگی که اینا برای ما تای پنج هفته برای افراد ما ترنینگ دادن بسیار زیاد تاثیرات خاص خود داشتن، به خاطر از اینکه ما این مهمات کافی نداشتیم که پرسنل ما انداخت بکنیم سرشان. ما اینا مهمات آوردن برای ما از قبل مرمی کلاشینکوف، مرمی تفنگچه و آوان بازیگفار ما انداخت کردیم سر افراد ما که کاملا نمو ظرفیت از یار بالا برده میفهمیم. ما انشالله وعده کامل میتیم برای افراد و هموطنهای خود که انشالله با امید خدا با ترنینگ هایی که افراد ما دیدن انشالله امنیت 100% تامین میکنیم.
نیروهای ائتلاف مستقر در میدان هوایی بگرام همچنان میگویند به خاطر عملی شدن و اجرای برنامه های آموزشی آنها برای پلیس محلی از فعالیت های مسلکی آنها نظارت میکنند تا این آموزش ها در عمل پیاده شود. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:20 قبل از ظهر به وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان، یک دنیا تشکر که با ماستین. می پردازیم به ادامه گزارش ها. انتظار می‌ره سازمان صحی جهان برای وزارت صحت عامه افغانستان 500 هزار دوز واکسین انفلوئنزای خوکی را کمک کنه. دکتر احمد فرید رایت، مسئول روابط عامه وزارت صحت عامه، در جریان یک مصاحبه با رادیو آزادی در خصوص توزیع و تطبیق پروسه معلومات داد. این مصاحبه را همکارم ستار فروغ در کابل انجام داده که با هم مشنویم.
مورد بسیار خوبی را اشاره کردین. قبل از این که ما 500 هزار دوز واکسینه که در مقابل انفلوئنزای نوع جدید استفاده میشه این را سازمان صحی جهان به دست بیاریم، خوشبختانه ما یک تجربه خوبی را داشتیم که از کشور دوست ترکیه به مقدار 5 هزار دوز واکسین از قبل در دسترس خود داشتیم. در قدم اول ما همین 5 هزار دوز واکسینه به کسایی که اینا کارکنان صحی بودن و دکتر سیبا، نرسا و قابله های صحی بودن و با انواع گوناگون مریضان انفلوئنزا اینا سر و کار داشتن، برای از اونا خصوصا در کابل ایرا تطبیق کردیم. در قدم دوم برنامه ما که اولویت بندی کردیم به خانم های حامله ای که در 3 ماه اخیر حمل خود قرار دارن، میخواین این واکسین ما تطبیق کنیم تا بتانیم توسط یک زرق واکسین هم کودک و هم مادر ما نجات بتیم زندگیشان. کودکایی که بین 6 ماه و 24 ماه عمر دارن اونا را ما اولویت میتیم و میخواین واکسین برشان تطبیق کنیم. و در قدم سوم کسایی که مثلا کاهل هستن، مسن هستن و امراض مزمن طرق تنفسی را از خود بروز میتن، به اونا تطبیق میکنیم. اگر 500 هزار دوز واکسینه که WHO با ما کمک کنن او را ما سراسری تقسیم میکنیم.
فعلا شیوع موجودیت و خطرات بیماری انفلوئنزای خوک در افغانستان در کدام سطح به نظر شما قرار داره و تا چه اندازه شما ایر هنوزم جدی میپندارین؟
سه فاکتور اگر ما دقت کنیم برشی که یکی هموطنان ما زیادتر به کشورهای همسایه که اوچه هم واقعات مثبت وجود داره به پاکستان و به ایران رفت آمد دارن، و دومی که 7-8 میلیون هموطن عزیز ما تحت خط فقر زندگی میکنن، و سوم و بسیار فاکتور عمده که ما داریم فصل زمستان و سرما داخل میشیم. این سه فاکتور باعث از این میشه که نگرانی وزارت صحت عامه زیاد شوه و ای که مردم ما اقتصادشان خوب نیست، شاید هم واقعات مثبت از این ویروس در کشور در زمستان زیادتر تجربه کنیم و ما ایره یک خطر نچندان جدی میپنداریم، به خاطر از این که فعلا ما هم تدابیر وقایعیش داریم، هم سطح آگاهی مردم در این مورد بلند رفته و هم تدابیر معالجویش به دسترس ما قرار داد.
احصای تازه شما چی نشان میده؟ یعنی به چه تعداد واقع در کشور ثبت شده، چه تعداد از افراد مبتلا شدن به بیماری و چه تعداد از اشخاص جان خود را به سبب مبتلا شدن به بیماری از دست دادن؟
در مجموع 948 واقع مثبت از این در کشور دیده شده. این 948 واقع هم بین شهروندان افغانی بوده و هم اتباع خارجی دری شامل هستند. ولی بسیار به تاسف بگویم که از بابت از این ویروس نوع جدید AH1N1 تا اکنون در افغانستان 17 نفر زندگی عزیز خود از دست دادن.
برنامه وزارت صحت عامه بر از اینکه اشخاص مبتلا از اشخاصی که به این بیماری تا حال مبتلا نشدند دور نگه داشته شوند به خاطر جلوگیری بیشتر از شیوع این بیماری چی است؟
عمو فرد واقع که واقع مثبت با او دیده شده او را قرنطین میکنیم در یک اتاق جدا با دادن تعلیمات صحی و تحت نظارت تیم های صحی ما که برای از هم معالجه شروع میشه. ولی مریض که می واقع مثبت به نزد از او دیده میشه 5 الی 7 روز نهایتا وقت نیاز داره که تداویش درست صورت بگیره، بعد میتونه با سایر اعضای فامیل خود مشترکانه زندگی کنه و مشکل جدی اونا را تهدید نمیکنه.
مسایر بیره در مورد کمک 500 هزار دوز واکسین انفلوئنزای خوکی شنیدین که قرار است به وزارت صحت عامه کشور صورت بگیره. ساعت 11:25 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. حال همکارم از کابل مروره داره به روزنامه های چاپ امروز او شهر.
روزنامه ویسا با اشاره به مسئله معرفی وزرای جدید کابینه به ولسی جرگه افغانستان نوشته است که ولسی جرگه با ندادن رای به شماری از افراد انحصار قدرت را که در اختیار تعداد باقی مانده است می شکناند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به موضوع اعتماد میان جامعه جهانی و دولت افغانستان توجه کرده و نوشته است که باید این اعتماد از راه‌های درست دوباره تقویت شود. ویسا در مطلب دیگر اظهارات برخی از کارشناسان سیاسی آلمان را نیز به نشر رسانده که گفتند غرب در افغانستان با اعمال انجام می‌دهد به آسیاب تروریسم آب می‌ریزد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود از خارجی‌های انتقاد کرده است که از خصوصیات جامعه افغانی اطلاعات درست ندارند و عملکرد و گزارش‌هایشان نیز در این رابطه ضعیف است. روزنامه گزارش هم از رویداد ولایت ننگرهار به نشر رسانده و نوشته است که در آن افراد ملکی کشته شدند و مظاهرات نیز در واکنش به این رویداد که پای نیروهای بین‌المللی در آن نیز دخیل است راه اندازی شده است. مبارزه با فساد اداری در افغانستان و ایجاد هماهنگی‌ها و همبستگی میان افغان‌ها از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه ارادا نیز موضوع دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که افغانستان در امواج طوفانی بحران‌های سیاسی قرار دارد و ولسی جرگه در تقابل با رئیس جمهور کرزی قرار گرفته است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود از کشورهای غربی نیز انتقاد کرده است که نتوانستند جلوی به اصطلاح طالبانیسم را بگیرند و اینک با گذشت سال‌های طولانی آنان دست به معامله با این گروه می‌زنند. روزنامه آلمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود برگزاری کنفرانس لندن را یک اقدام نیک توصیف کرده، اما گفته است که باید در این کنفرانس حقایق موجود افغانستان به طور درست گفته شود و راه حل به مشکلات جستجو گردد. آلمان ملی نیز مسئله معرفی وزرای کابینه به ولسی جرگه افغانستان را به بحث گرفته و با عنوان برجسته در صفحه اول خود نوشته است که وزرای رد شده نباید دوباره پیشنهاد شوند. روزنامه در این حال اظهارات حزب جنبش ملی و وحدت را نیز به نشر رسانده که گفتند تصمیم ولسی جرگه مخالف روحیه وحدت ملی در کشور بوده است. روزنامه‌های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله خود با اشاره به بحران‌های موجود کنونی نوشته است که باید به منافع ملی ارج گذاشته شود و در شورای ملی نیز چنین برخورد وجود داشته باشد. اما اصلاح در مقاله گفته است که احزاب و گروه‌های سیاسی باید ترکیب ملی داشته باشند تا عملکرد درست در برابر خواسته‌های ملت از خود نشان بدهند. و روزنامه 8 صبح در مورد چگونگی دادن رأی اعتماد به گروهی از وزیران که قرار است هفته آینده به ولسی جرگه معرفی شوند تبصره کرده است. مقاله نویس پرسیده است که این بار معیار نمایندگان برای دادن رأی و یا هم رد وزرای پیشنهادی چه چیزی خواهد بود. روزنامه در مطلب دیگر مسئله مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان پیش کشیده و گفته است که ناامنی عامل اصلی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور است. 8 صبح به موضوع برگشتاندن طالبان به زندگی عادی نیز توجه کرده و نوشته است که چارچوب معینی برای این مسئله باید در نظر گرفته شود.
مرور بود به روزنامه های چاپ امروز کابل. حال هم مرور داریم به روزنامه های بین المللی و مقالات منتشر شده در مورد افغانستان.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا از کشته شدن کارمندان CIA در ولایت خوست درس آموخته شده است؟ در بخش این مطلب آمده حادثه خوست که در آن 7 کارمند CIA در حمله انتحاری کشته شدند زنگ خطر را به صدا درآورد، زیرا شخصی که این عمل را انجام داد غیر مستقیم با CIA در تماس بود، البته از طریق یک سازمان دیگر استخباراتی که با CIA رابطه نزدیک داشت. روزنامه می‌افزاید در دوران جنگ سرد جاسوسانی که دو طرفه کار می‌کردند کم نبود. یک جاسوس در حالی که با آمریکا و غرب وفاداری نشان می‌داد در حقیقت به نفع شوروی سابق کار میکرد و برعکس آن. بنفشه روزنامه اکنون هم کسی که حمله انتحاری خوست را انجام داد جاسوسی القاعده بود که هیچگاه وفاداری خود را به این سازمان خطر نکرده و ظاهرا با سازمان استخباراتی اردن همراه شده و گویا میخواست علیه القاعده کار کند. بنفشه روزنامه تحلیلگران میگویند رخنه کردن در القاعده کار آسان نیست و هر کسی که بگوید میتواند به این سازمان داخل شده و از داخل آن معلومات بیرون کند باید کاسه زیر نیم کاسه داشته باشد. از این رو حادثه خست به نوشته روزنامه باید به سازمانهای استخباراتی که در منطقه کار میکنند درس خوب شده باشد که در هر قدم به خطر روبرو میباشند و در انتخاب افراد خود باید از احتیاط کار بگیرند. روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان معمای هند در افغانستان که در بخشان می نویسد اعلان رئیس جمهور اوباما که در ظرف 18 ماه انتقال عساکر خود را از افغانستان آغاز می کند کشورهای منطقه را که با افرادگرایی دست به گریبان می باشند با شدت تکان داد. به نوشته روزنامه همه می دانند که با خارج شدن امریکا از افغانستان قدرت و تهدید افرادگرایان بیشتر می شود و کشورهای منطقه از جمله هندوستان که با بحران کشمیر دست به گریبان است از همه بیشتر این تهدید را حس خواهند کرد. روزنامه می افزاید این عمل تلاش های هند را برای بازسازی افغانستان و پیدا کردن جای پای بیشتر در این کشور نیز به مشکل روبرو می سازد. زیرا پاکستان که از طرف شرق یعنی هندوستان به تهدید روبروست نمی خواهد که از طرف غرب هم با یک کشور روبرو شود که تحت نفوذ هندوستان قرار دارد.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
حمله راکتی صبح امروز در کابل 3 زخمی به جا گذاشت. امروز در نقاط مختلف شهر جلال آباد مظاهره به خاطر تقبیح کشته شدن و زخمی شدن افراد ملکی در ولسوالی رورداد برا انداخته شده است. یک هیئت کنگرس امریکا که مصروف بازدید از افغانستان است اعلان کرد که امریکا در عرصه‌های مختلف از جمله در زمینه تقویت زراعت همکاری‌های بیشتری با افغانستان می‌کند. جمهوری اسلامی ایران اعلان کرده است که 30 میلیون دلار را به هدف اعمار مکاتب در 3 ولایت افغانستان با این کشور مساعدت می‌کند. وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن انتظار دارد تا حکومت رئیس جمهور کرزی و ولسی جرگه درباره کابینه جدید به یک توافق با هم دست یابند. و در حالی که سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت تقاضا کرد تا نام آن عده از طالبان را که آماده همکاری با دولت و پیوستن با پروسه صلح هستند از لست سیاه خارج کند، سازمان ملل متحد میگوید افزایش تلاش‌های نظامی در افغانستان مساعی ملکی را نباید زیر شاه قرار دهد.
شنوندی عزیز، حال هم نوبت میرسه به بحث هفتوار در میز مدور رادیو آزادی. همکارم احمد جعفر احمدی این بحث جالبه تهیه کرده.
سلام، به میز مدور این هفته خوش آمدید. میدانید که ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه در یک اقدام تازه و بی سابقه به 17 تن از نامزد وزیران کابینه رئیس جمهور کرزی را عدم اعتماد داد و صرف بالای 7 وزیر پیشنهادی اعتماد کرد و به آنان رأی تایید داد. با توجه به وضعیت کنونی کشور، این اقدام ولسی جرگه چقدر بجا بوده و با در نظر داشت کدام معیارها صورت گرفته است؟ سوالات دیگری نیز در اذهان عامه موجود است که رد شدن 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور از جانب ولسی جرگه چه پیام را میرساند و این مسئله تا چه حد روی اعتبار و شخصیت آقای کرزی در نزد مردم و به ویژه جامعه بین المللی اثر گذار خواهد بود و سایر پرسش های از این نوع که مهمانان برنامه امروز ما فیضی زدران مسئول رسانه ها و سخنگوی اداره امور، محمد عارف رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی، اجمل سهیل رئیس حزب لیبرال افغانستان و خالد پشتون یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان به پاسخ آن خواهند پرداخت. سوال اول میخواهیم متوجه آقای زدران بسازم. آقای زدران، ریاست جمهوری افغانستان در پی رد شدن 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور از طرف ولسی جرگه ابراز تأسف کرده و گفته که این اقدام به نحو خوشایند برای رئیس جمهور نبوده. علت شما میفهمین؟
باید عرض کنیم که واقعا این خبر خوش نخواهیم بود و نبود، اما ای که رئیس جمهور چرا ای را مثلا گفته که خبر خوش نبودن، باید بدانیم کل ما، وطن ما و شما، کشور ما و شما در بحران سیاسی که فعلا مثلا قرار داره در یک مضیقه بسیار نازک، در یک مقطع بسیار تاریخی نازک مثلا قرار داره، در این مقطع زمان کسایی که رئیس جمهور از طرف رئیس جمهور به عنوان وزیر نامزد وزیر البته معرفی شده با سیاسی جرگه ولسی جرگه آنها را رد کردن، هیچ کس از این خوشنود نمیشن. ولی باید بگویم که رئیس جمهور بر علاوه ای که مثلا اگر تاسف کرده باشه خوش نبود، ما فکر میکنیم که از دموکراسی که تمثیل شده از طرف ولسی جرگه، نماینده های ولسی جرگه که مثلا نماینده های مردم هستن، از دموکراسی که تمثیل شد البته خوشنود هم شده.
اما میشه به صورت بسیار فشرده و مشخص بگوین که علت عمده و اصلی ناخوشنودی رئیس جمهور در پی اقدام ولسی جرگه چی میتونه باشه؟
ما فکر میکنم که رئیس جمهور علت خوشنودی رئیس جمهور
ناخوشنودی
رئیس جمهور ببخشید علت ناخوشنودی رئیس جمهور، ما پیشم عرض کردیم که کشور در حالت بحرانی قرار دارن، وضع امنیتی کشور چندان خوشایند نیستن و در ضمن یک کنفرانس بسیار عمده که در لندن دایر میگردد، کنفرانس مثلا دولت افغانستان آمادگی های خود میگیره با اون کنفرانس که از کشورهایی که به افغانستان کمک میکنن چی بخواین، در این صورت ما فکر میکنیم نه تایید کابینه که مثلا از طرف جمهور رئیس جمهور معرفی شد با ولسی جرگه، فکر میکنم که جز از این علت دیگه نخواهد.
اما ببینین برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان دلیل را مطرح میکنن اویی که به گفته از اونها البته بخش اعظمی از این افراد که رد شدن افراد مستعد و شایسته نبودن. منظور شما ایست که اعضای ولسی جرگه باید به می افراد که به گفته از اینا مستعد و شایسته نبودن با وجودی همه باید رأی اعتماد میداد؟
ما فکر میکنم که ولسی جرگه البته آزادی خود در چوکات خود مثلا داره که کی را تایید میکنن، با آخرین مرجع تایید کننده وزاره که مثلا با کابینه باید برون ولسی جرگه است. ما و رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان سخت احترام داره با فیصله ولسی جرگه.
تشکر. آقای پشتون، میخوایم از شما بپرسم که در بخش تایید و رد وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان چه یارها را در نظر گرفتیم؟
اولین شرطی که ولسی جرگه خیلی مهم هستن در وقت راپور دادن کاری خود است. دلیل دومیش که بسیار مهم هستن که اونا خود ولسی جرگه از طرف معاکلین خود، از طرف مردم خود و از طرف رسانه ها برشان اطلاعات میهن. گذشته هر وزیر به اونا اطلاع داده میشن و در سابقه ایشان گفته می شود که آدم خوب آدم بود، خراب آدم بود، از کجا معرفی شده، کی معرفی کرده. این مسائل همگی در تایید شدن خیلی مهم هستند. با تعصب باید بگویم دو چیز اساسی که در کابینه گذشته که رد شدن که شورا او را بسیار مهم پنداشتن و این بودن که 50% کابینه پیشنهادی از طرف اشخاص معرفی شده بودن، نه به خاطر شایسته سالاری، به خاطر لیاقت، به خاطر سواد. اگه سوادم داشت چون یک معزلی خیلی بزرگ بودن که یکی از قمندانای یا رهبرای جهادی یا تفنگسالارای وقت اونا معرفی شدن به خاطر که به جمهور رئیس در انتخابات کمک کرده بودن. مسئله دومی که ما خودم شخصا در او پشیمان هستم، یک تعداد وکی وزیرا واقعا در حقشان ظلم شد که اونا هم 60 سالاری داشت و هم کارکردگی خوب داشت و هم دستاوردی که به دست آورده بودن واقعا قابل تقدیر بودن. حتی بعضی وزیرا که من ولی میزنم یک و دو که شاید ما جانشینشم پیدا کرده نتانیم.
بله، به نظر شما ببینین چند درصد امی افرادی که به اصطلاح رد شدن نباید رد میشدن؟
به نظر ما
چه تعداد از
شاید از 5 تا 8 فیصد دیگه نباشه، 3-4 نفر است. متباقی شورا قطعا پشیمان نیستن، پشیمان شورا باز همین تصمیم گرفتن که اگر مطابق به تعهدهای دیگرا یک کابینه معرفی میشون، ما فکر میکنیم که شورا تصمیم گرفته که باز ردش میکنن، باز ردش میکنن و چند دفعه شاید رد شه.
بله، بسیار تشکر. آقای رحمانی، شما با اظهارات آقای زدران و پشتون صاحب توجه کردین. معیارهایی را که ولسی جرگه افغانستان در جهت دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی در نظر گرفته بود، به نظر شما این چقدر مؤثر بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک نکته را باید واضح بسازم، با اویی که دموکراسی روش هست که بسیار اوقات شما نمیتونید که نتایجش را پیش بینی بکنید. یکی از جاهایی که به نظرم دموکراسی در افغانستان بحران زده و خشونت دیده و با سابقه استبدادی به خوبی جواب داد، همه تصمیم گیری ولسی جرگه بود در خصوص تایید تعداد از وزیرا و رد گسترده نامزدهای پیشنهادی. البته این به معنا نیست که لزوما آنچه که اتفاق افتاد به صلاح مملکت بود، لزوما آنچه که اتفاق افتاد طبعا اتفاق خوبی بود و از معیارهای سالم و سازنده برخوردار بود. همینجا ما در حضور جناب آقای پشتون هستیم، یکی از وکلای موفق ولسی جرگه، که میگن یک تعداد زیاد از کسایی که رد شدن به این علت رد شدن که از طرف اشخاص و افراد معرفی شده بود که او اشخاص و افراد مورد سوال بود. یک تعداد کسانی که شاید رد شدن به این خاطر بود که اونا ظرفیت نداشتن. ولی به نظرم که رد شدن 17 نفر از وزیرا رئیس جمهور و دولت را غافلگیر کرد و این هم یک گمانه هست که گویا طرفدارای آقای دکتر عبدالله هم در رد کردن گسترده کابینه برای تشدید بحران و ایجاد بحران و به خصوصی که ما در آینده نزدیک رئیس جمهور باید با یک تیم به اجلاس لندن بره، در این قضیه موثر بود. اما یکی این معیارها واقعا معیارهای خوب بود یا بد، اون معیارها پیش خود وکیلای مجلس
نظر شما چی است؟
ما یک نکته می خوایم بگم دموکراسی اگر اعمال میشه و به نتایج پیش بین ناپذیر می انجامه، ما باید دموکراسی را قبول بکنیم و ولسی جرگه با توجه به این معیار به نظرم تصمیم خوب گرفت.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. آقای سهیل، از دیدگاه شما چند درصد اعضای ولسی جرگه افغانستان به هنگام دادن رای به نامزد وزیران، البته انگیزه های سیاسی، قومی و لسانیشان را کنار گذاشتند؟
قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، در واقع دوست ما گفتن که در رد شدن تعداد بیشتر از کابینه اپوزیسیون نقش داشته. ما تقریبا خوشبین به چنین دیدگاهی نیستم، چون اپوزیسیون بیشترینه کسایی را نشانه گرفته بودن که در زمان و در وقت کمپین با آقای کرزی همکاری تنگاتنگ کرده بود، مخصوصا وزیر معارف و وزیر داخله را کنه اکثرا میگفتن. اگر چنین چیزی مطرح می بود باید اینا رای نمی گرفتن، ولی اونا رای به دست آوردن. این باید ما بپذیریم که در داخل پارلمان تشتت افکار و نظریات وجود دارد، این جای شک نیست. اینطوری که باید می بود مانند پارلمان های پیشرفته دنیا هنوز هم که هست، در داخل پارلمان فراکسیون های سیاسی حزبی وجود نداره. اگر وجود می داشت بنابراین رئیس جمهور می تونست به سادگی اعمال نفوذ بکنه. ولی به هر حالش من فکر می کنم که در این راستا آقای رئیس جمهور یک ترفند را به کار گرفته و اگر شما اطلاع داشته باشین در آغازین اونا گفتن که پارلمان استقلالیت کامل داره، اگر رد میکنه کابینه را معاذر هستم که کابینه دیگر معرفی بکنم. این به این معنا بود که از ابتدا رئیس جمهور چراغ سبز را نشان داده بود و بیشترین علاقه من به این نبود که این تعداد افراد که دارن باید به عنوان وزیر کار بکنن اونا و
یعنی مقام. آقای سهیل، منظور شما اگر واضح تر بگوین است که رئیس جمهور در اینجا یک نوع بازی سیاسی را به کار برد و خود اونا هم قصدن نمیخواستن که افراد رای اعتماد بگیرن؟
ببین، دیگه جای شک نیست که یک تعداد از افراد که معرفی شدن، اگر بسیار با وضاحت صحبت بکنیم، اینا از طرف دلالان منطقوی و سیاسی بین المللی معرفی شدن بالای آقای رئیس جمهور و آقای رئیس جمهور تحت فشار قرار دادن. بنان فکر بکنم که آقای رئیس جمهور تانست از پختگی سیاسی خود در استفاده کار بکنه و یک پاسخ رد را برای دیدگاه‌های آن مردم برنامش بکسره. ولی یک مسئله را که ما میخوایم در این قسمت از او یادآوری بکنم که گفتن که برخی از دوستایی که در کابینه هستن و اونا رای نگرفتن، بخشن که رای نگرفتن و باید میگرفتن، ما به این باور هستم که افغانستان اگر ما از یک طرف دموکراسی را میپذیریم باید تمام ابعاد دموکراسی را باید بپذیریم. افغانستان کشور ملک الطوایفی نیست که یک وزیر اگر در 8 سال میآید باید تا مدام العمر ادامه بده.
اینجا آقای سهیل، برگردیم روی موضوع یعنی برخورد خود اعضای ولسی جرگه. طوری که بیشتر از شما پرسیدم، خود اعضای ولسی جرگه تا چه حد انگیزه های لسانی، قومی و سیاسی را کنار گذاشتن به هنگام دادن رای به نامزد وزیران؟
ببین، در اینجا یک تهدیدی که در برابر ولسی جرگه وجود داشت و قبل از اینکه اونا برن وارد مرحله تایید وزرا بپردازن، اکثر کارشناسا، شخصا من خودم چندین بار این موضوع را مطرح کردم و گفتم که این آخرین آزمون برای پارلمان افغانستان هست. اگر اینا از این آزمون فائق به در نیاین، شاید که دیگر میان مردم این شانس را نداشته باشن که بار دیگر به عنوان وکیل مطرح شون. بلان اونا در این مقطع ناگزیر بودن و ناگزیر هستن که این بارم اگر اونا باز هم این تصمیم انقلابی را که در واقع گرفتن ما بگن که اگر انقلاب را به وجود آوردن که انتظار از چنین پارلمانی که در واقع میخوایم بگم که
اما شما خودتان قبلا اشاره داشتین که انقلاب به نحو از طرف خود رئیس جمهور مهندسی شده بود.
بی دیگه شک نیست که از یک طرف رئیس جمهور و از یک طرف خود اعضای پارلمان و از طرف دیگه مردم هم در دی راستا
یعنی منظور شما است که هر دو ولسی جرگه و رئیس جمهور در این انقلاب به طور مشترک دست داشتن؟
من فکر میکنم که تا بیشترین حد رئیس جمهور هم انتظار چنین یک اقدام را از ولسی جرگه داشت. دی جای شک نیست که در تمام کشورها بخش اجرایی همیشه در تلاش ازی هست که به نحو تاثیرگذار باشه بالای پارلمان و اکثرینه و بیشترینه شما میبینین که رئیس جمهور تانست در بیشترین موارد از طریق پارلمان دیدگاه های خود به کرسی بنشانه، ولی این بار به شکل متفاوتش اقدامات را انجام دادن.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای زدران، قبلا آقای پشتون فرمودن که حدود 50% اعضای کابینه جدید افغانستان از سوی افراد معرفی شده بود نه به اساس شایسته سالاری. این مسئله را شما تایید میکنین؟
فکر میکنین که را ما قبول نخواهیم کرد. اگر قبول هم کنیم با یک نحوی دیگه شاید قبول بکنیم. افراد، اشخاص، احزاب، یعنی تمام اینها افغان ها هستن، از هر طرفی که هستن. اگر ما بگیم که مثلا فلان حزب مثلا با غیرت به قانون اساسی یا مثلا تفنگ سالار است یا مثلا خائن است، پس چرا ولسی جرگه داد و فریاد نمیکشه؟ مثلا اشخاص و افراد که متهم به جنایت جنگی، متهم به جنایت بشری و متهم به دیگر چیزی باشن، چرا معرفی به دادگاه نمیشه؟ از او مثلا پاسپورت چرا
سوال؟ یعنی شما این مسئله را رد میکنید؟
ما فکر میکنیم که تا جایی که ما میدانیم و از موقف رئیس جمهور یا از موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان ما میگیم که نه خیر به این رقم نخواهد بشه.
میپردازیم به اشارات قبلی آقای سهیل. اگر متوجه شده باشین اونا گفتن که روند رایدهی در ولسی جرگه از قبل توسط ریاست جمهوری مهندسی شده بود و به باور اینا البته آقای کرزی هم با راه اندازی یک نوع بازی سیاسی نمیخواست که تعداد از این نامزد وزیرای رد شده در کابینه جدید حضور داشته باشن. یعنی به گفته آقای سهیل رئیس جمهور به نحو قصدن خواست ای افراد رای عدم اعتماد را به دست بیارن.
تشکر. ما باید بگیم که آقای سهیل دو موضوع را پیشتر عرض کردن. یکی موضوعی بودن که از یک طرف از تمثیل دموکراسی که در ولسی جرگه خانه ملت مثلا صورت گرفته تایید به عمل آورد و از طرف دیگر هم ترفند از طرف رئیس جمهور گفته شد. ما فکر میکنیم که آقای سهیل خودش متردد از دیگه پا و آقای پشتون اشاره داشتن که مثلا در بین وزیرها وزیرای بودن که واقعا افغانستان با صاحب وزیر نخواهد شدن که مثلا سوختند. اگر ترفند از طرف رئیس جمهور می بودن خب اشارتاً می گفتن که فلان و فلان نباشه با ولسی جرگه مثلا با احمد و محمود رای نتا و با کسایی که مثلا
می خواهیم در این مورد از آقای پشتون چون عضویت ولسی جرگه افغانستان دارن می خواهیم بپرسم که با توجه به اظهارات قبلی آقای سهیل آیا شما هم می پذیرین کمی برنامه به طور مشترک از طرف ولسی جرگه و ریاست جمهوری طرح‌ریزی شده بود تا 17 وزیر پیشنهادی رای عدم تایید را به دست بیارن؟
ما فکر میکنیم که اصلا مسئله دوران کمپین کابینه اصلا پیش از این که کابینه معرفی شوند، یک روز پیش اگر با یاد شما باشن پیش از اینکه لس افشا شوند رئیس جمهور رئیس تقریبا 80 تا 100 نفر به ریاست جمهوری دعوت کردن. شهزاده هم با یادش باشن که اولین کسی که این لس امرایشان مطرح شد اینمی ولسی جرگه بود و دونمو 100 نفر همگی وکیلای طرفدار دولت نبود، هر کس بود اونجا و ده اونمونجا که لیست گفت اگر شما شنیده باشین اینمی وکیلا ده مقابل جمهور رئیس استاد و انتقاد کرد که اینمی کابینه درست کابینه نیست.
بله.
اگر یک دیکته می بود، اگر یک مهندسی پیش از پیش می بود، پس چرا روز اول که لیست امرایشان شریک شد وکیلا امرایشان مخالفت کرد؟ یک. دو، وقتی که ما کمپین میکردیم در جریان دو هفته شما ببینید اینمی مسئله بودن که چند دفعه انتقادا از طرف وکیلا راجع شد که شما کوشش کنین با وزیرای کمپین بکنین که اونا واقعاً یعنی لیاقت این وزارت داشته باشن. ما 25 وزیر نمیخوایم که برایشان کمپین بکنیم و ما خودم بنده ما اونجا بودیم که ما به هر کمپین پارتی ما نمیرفتم یا مدعوت. چرا ما نمیخواستم با 25 پر رای بدیم؟ چرا ما دروغ بگیم با وزیر صاحب که ما برات رای میدیم باز روی زادی و رد میکنیم که عین کارم شد.
فکر میکنین که کمپین ها در مشوری نزدیک با ریاست جمهوری راه اندازی شده بود؟
فکر نکنم. چرا یک کمپینی که ما خودم میسا گرفتم و تقریبا تا 50% به کمک خود بنده و به پیشنهاد خود بنده صورت گرفته بودن، ده اونجا نه رئیس جمهور به ما گفته بودن، نه از طرف ارگ به ما گفته شده بودن و نه از طرف وزرا، و ما فقط امو وزرا را خبر کردم که ما برش رای میدادم.
تشکر آقای پشتون. آقای رحمانی، ادی از افراد به این باور هستند که رد 2/3 وزیران پیشنهادی رئیس جمهور از طرف ولسی جرگه افغانستان ضربه محکم سیاسی به شخصیت و اعتبار آقای کرزی در نزد مردم و جامعه بین المللی خواهد بود. تحلیل شما در این زمینه چی است؟
ما فکر میکنم رد شدن 2/3 اعضای وزرای پیشنهادی بیشک اعتبار داخلی و بین المللی رئیس جمهور را تا حدود مخدوش کرد. چرا رئیس جمهور میه افراد را انتخاب میکنه که او افراد بعضن از پیش معلوم است که ولسی جرگه به او رای نمیده؟ حتی یک روز پیش حدود 100 نفر دعوت میشه در ارگ و بسیار اونا انتخاب میکنن که این افراد را که شما در فهرست دارین، در لیست دارین، با اونم معیارهای تخصص، تعهد و پایگاه اجتماعی اینا سازگاری ندارن و لطفاً این کارو نکنید. ولی باز هم رئیس جمهور اصرار میکنه و میای این افراد را از حق خود استفاده میکنه و معرفی میکنه. به شک یک ضربه کلان به اعتبار و پرستیژ رئیس جمهور بود. یک نکته، این چیزی است که ما ظاهرا میفهمیم. این که در باطن امر چی اتفاقات است، چی بازی های است.
بله، اما رحمانی
از یک نظر دیگه، هزینه کلان سیاسی برای رئیس جمهور هم است. شما اجلاس مهم لندن در پیش دارید و رئیس جمهور باید با یک تیم بسیار قوی و متخصص و متعهد به آرمان های مشترک جامعه جهانی و افغانستان اونجا شرکت میکرد.
بله.
و امروز رئیس جمهور اگر بخواهد شرکت بکنه شاید با یک تیمی که او بسیار ضعیف است، 7 وزیری که حالا انتخاب شده، حالا در هفته آینده باید مشخص شود که آیا یک 7 وزیر دیگه هم انتخاب میشه تا ضریب به دو برابر برسه. بنابراین من فکر میکنم از این لحاظ یک ضربه هست به پرستیژ رئیس جمهور، اما از لحاظ اخلاقی من فکر نمیکنم هیچ اتفاق برای رئیس جمهور.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای رحمانی. پیش از اینکه بریم به طرف آقای زدران و نظر از اونا را در مورد اظهارات شما بشنویم، میخوایم دمی مورد از آقای سهیل بپرسم. با توجه به اظهارات آقای رحمانی، اونا گفتن که این اقدام ولسی جرگه روی اعتبار رئیس جمهور در سطح بین المللی اثرات به نحو منفی میتونه بجا بگذاره. تحلیل شما در این مورد چی است؟
ببین، ما قبل از اینکه باز به این سوال شما بپردازم، یک مسئله رو باز میخوایم روش تاکید بکنم که مسئله طراحی شدن و یا مهندسی کردن پارلمان. پس اگر این مهندسی نمیشد، اگر واقعا ولسی جرگه به شخصیت و درایت و به کارکرد وزرا رای میدادن، ما میال مذرت میخوایم از آقای پشتون، اونا نباید به علی فاطمه رای میدادن.
آقای سهیل، ببینید، فکر میکنین که تمام اعضای ولسی جرگه افغانستان به طور صادقانه عمل نکردن؟
به جای شک نیست که در درون پارلمان برخی حلقات مافیایی متاسفانه وجود داره که اینا تحت تاثیر مستقیم کشورهای خاصی هستند که از اونجا سازمان داده میشن و از اونجا
کدام کشورها مثلا؟
به این جای شک نیست که کشورهای دست اول نقش اساسی را در این راستا دارن. میتونم از کشور ایالات متحده آمریکا، از انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی و حتی کشورهای منطقه نام ببرم. و میام روی اصل مسئله که اعتماد و اعتبار آقای کرزی مخدوش شده، ما فکر نکنم، چون آقای کرزی چیز را که میخواد به کنفرانس لندن ببره، دو چیز زیاد عمده هست: مسئله دیپلماسی و سیاست خارجی افغانستان هست و مسئله امنیت است که در امید دو ساحه او تانسته که وزرای خود را با خود داشته باشه، اون شخصیت را با خود داشته باشه که بهتر بتونه از این نمایندگی بکنه. و از این لحاظ هست که آقای کرزی چنین تشویش را نخواد در کنفرانس لندن داشت و او به سادگی میتونه این موضوعات را با وزیر خارجه و وزرای که
یعنی
دارن اونا.
منظور شما ایست که این مسئله روی اعتبار آقای کرزی در نزد جامعه بین المللی اثرگذار نخواهد بود؟
من فکر نمیکنم که به هیچ صورت اثرگذار باشه، چون جامعه جهانی چنین چیز را میخواست. است که آقای
کازمی خواهد. تشکر از شما آقای سهیل. جناب زدران صاحب، امی سوال میخواستم با شما هم شریک بسازم. آقای رحمانی قبلا اشاره داشتن که اقدام ولسی جرگ مبنی بر رد 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور میتونه بالای اعتبار از اونا اثرات ناگوار بجا بگذاره.
بالای اعتبار دولت
رئیس جمهور
فکر نکنیم. من با یقین هستم چرا که نهادها در اینجا وجود دارن. اگر در راستشان کدام مدیر نامدن و دموکراسی واقعی در ولسی جرگ تمثیل شدن، ما فکر میکنیم که در اینجا شک نیست که رئیس جمهور از فیصله ولسی جرگ تایید کردن، از فیصله ولسی جرگ قدر کردن. ما فکر میکنیم که اعتبار رئیس جمهوری را در هیچ صورت خدشادار نمیسازد. و در ضمن باید بگیم که کنفرانس لندن برای آنها آمادگی لازم مثلا گرفته شدن، نهادها موجود است. اگر وزیر نیست معین و نهادهای دیگه مثلا در وزارت موجود هستن که فکر میکنن که آمادگی لازم گرفته میتونن با کنفرانس لندن.
تشکر آقای پشتون. شما به نحو در رویارویی با آقای سهیل قرار دارین. اونا گفتن که در شورای ملی افغانستان، اگر من دقیق گرفته باشم، به گفته آقای سهیل یک نوع مافیا سرگرم فعالیت هستند که مطابق به خواست برخی از کشورهای خارجی عمل میکنن. این مسئله را میپذیرین؟
ببینید، یک چیزی، یک واقعیت مسلم است که از یک هیچ کس انکار کرده نمیتونه. پارلمان همیشه نمایندگی از میدان سیاسی میکنه. در این ما گپای آقای سهیل صدری سر تایید بکنیم که اونجا در شورا یک مشکل اساسی نمیست که افغانستان میدان بازی بین الملی است امروز و خصوصا ممالک همجوار و دور. در این شکی نیست که هر مملکت از خود منافع دارن، لیکن یک چیز دیگه هم واقعیت هستن که باید از اون نگذاریم که پارلمان عبارت از 250 نفر جور شده و در اونجا تقریبا روزی که اشتراک کرده بودن در رایدی 232 نفر اشتراک کرده بودن. 232 نفر همگی به یک چوکات آوردن به نفع یک مملکت تصمیم گرفتن ناممکن است. یک چیز ما شاید تایید کنم که اینجا جامعه بین الملی اکثرا منافعشان وجه مشترک دارن، مثلا اروپا و امریکا. ما یقین دارم کسی که امریکا تایید میکنه او اروپا رد کردن میتونه، اروپا که تایید میکنه او امریکا رد کردن میتونه. ما یک استثناء دارم که او مملکت همسایه است، مثلا ممالک همسایه در اینجا راستیم کسانی را تایید میکنند که به نفع اونا هستند. لیکن باز یک چیز دیگه برای فراموش نکنیم که ممالک همسایه باز اونقدر تاثیر هم ندارند،
بله.
تاثیر گذار نیستند.
تشکر آقای پشتون. آقای زدران، ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور خواست که بروز شنبه هفته آینده باید وزیران پیشنهادی را جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی بکنه. آیا چنین خواهد شد؟
خب خواست ولسی جرگه یا رئیس ولسی جرگه یا اعضای ولسی جرگه بجا، ما احترام میگذارم با او و رئیس جمهور هم در فرمان خود متذکر شدن در زمینه بایی که هر چیز زودتر، یعنی اگر بتانن هر چیز زودتر در وقت ممکن، فکر میکنن که کابینه یا نامزد وزیرای جدید با وزارتهایی که مثلا وزیر ندارن با ولسی جرگه معرفی خواهد کردن.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای رحمانی، ریاست جمهوری هم اعلام کرده که در هفته آینده تعداد از نامزد وزیران را به خاطر دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میکنه. اما سوال اینجاست که این افراد باید از چی ویژگی ها برخوردار باشند تا این بار بتونن رضایت کامل اعضای ولسی جرگه را به دست بیارن و رأی تایید را دریافت کنند؟
سه ویژگی: تخصص، تدین و ویژه اجتماعی یا به تعبیر دقیق‌تر پایگاه اجتماعی جزء خصوصیات و صفات است که باید یک وزیر و مجموعه تیم یک وزارت داشته
بله.
باشه.
آقای سهیل، شما در این زمینه چه پیشنهاد مشخص دارین؟
آقای کرزی همیشه از زاویه قومی و زبانی و سمتی روی کابینه فکر میکنه و صحبت میکنه و این افراد اشخاص رو متاسفانه معرفی میکنه، آن افراد معرفی میکنه که اونا در واقع اونا به نحو نمایندگی یا قوم خاص رو کردن نمیتونن، بلکه اونا باز هم میتونن بگم که دلالان سیاسی هستن. اگر ما واقعا افغانستان را میخواهیم وارد مرحله اساسی دموکراسی بسازیم، باید کابینه آینده افغانستان پلیتیسیزه شود، یعنی سیاسی شود، از این حالت قومی و زبانی و سمتیش باید بیرون ساخته شود.
آقای پشتون، با توجه به ابراز تأسف ریاست جمهوری به خاطر رد 17 نامزد وزیر کابینه از طرف ولسی جرگه، گفته میشه که احتمالاً رئیس جمهور تعداد از این چهره های رد شده را دوباره به حیث نامزدان سایر وزارت ها معرفی خواهد کرد. آیا این بار هم این افراد رأی عدم اعتماد را کسب خواهند کرد؟
اگر جمهور رئیس اصرار به این میکنن که پس یک تعداد از مرد شدگان را پس به ولسی جرگه معرفی میکنن و احیانا اینا رد شون، در او صورت اهانت به ولسی جرگه است، توهین خود به مو وزیر سابستن و یک بی اعتباری خود به جمهور رئیس هم تلقی بشون. در این ارتباط کوشش ما بود که ما جمهور رئیس را به این قانع بسازیم که اگر اینا بتانند که نفرای درست که تعهدهایشان به جمهور رئیس و منافع ملی باشند نه به افراد، یعنی میتونن یک کابینه را معرفی کنن که ما واقعا یک هفته و دو هفته که سرشان کار میکنیم پیش از اجلاس لندن که واقعا او را ما بتانیم که به یک طریقه یک شیوه درست او را تایید کنیم. و اگر این سوال دیروز مطرح شد که اگر باز افراد ناشایسته، افرادی که مربوط به دیگر است، افرادی اگر چه لایق هم باشن، با مجردی که معلوم شد که او مربوط به یک جناس، مربوط به یک شخص است و او تعهد چند نسبت برای جمهور به او نازیاتر است، در او صورت از طرف ولسی جرگه به شک گرفته میشه و اونا رد خواهد شد و اونا باز پشیمان خواهد بود و باز پسان باز یک دوره دیگه به وجود میان که باز دو هفته بشینیم یک تعداد وزیرا را باز رای تایید بیتن. این یک شرط شروطی اساسی است.
آقای زدران، به عنوان سوال اخیر از شما، شما پیشنهادات مهمانان برنامه را شنیدین و میشه بگوین که تا حالا مشخص شده که با رئیس جمهور کرزی کیها را به منظور کسب رای اعتماد ولسی جرگه معرفی خواهد کرد؟
نه خیر، باید بگویم که تا هنوز مشخص نیست که کیها را معرفی میکنن، ولی میایم با گفته پشتون سه که پیشتر عرض کرد در اوایل صحبتشان، گفتن که بعضی از وزیرا که کارفهم بودن، لایق و شایسته بودن که باید وزیر میشدن، البته نامزد وزیرایی که معرفی شده بودن، گفتن همیشه امکان داره که در بین معرفی شده هایی که فعلا برای چی برای ولسی جرگه معرفی میشوند یک تعداد از وزیرای هم باشد و ما امیدوارن که ولسی جرگه هم برای بار اخر فکر میکنه که اگر تجدید نظر بکنن وزیرایی که مثلا لیاقت و شایستگی پست را دارن او را تایید بکنن تا که سکتگی در امور دولتداری رونما نگردد.